أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. آیه ولا تهنوا تقریبا آخرین جزء و بخش بحث قبل است. در قرآن کریم گاهی دستور مقاومت و پایداری داده می شود که امر به مقاومت است، گاهی نهی از ضعف و سستی است و این هم گاهی متوجه به رهبران الهی است تا امتها تبعیت کنند، گاهی هم مستقیماً به خود امتها خطاب می شود. در جریان امر گاهی خدا به یحیی سلام الله علیه فرماد یا یحیی خذ الکتاب بقوه، گاهی هم به بنی اسرائیل می فرماد خذوا ما آتیناکم بقوه، گاهی هم به مسلمین می فرماید که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه که آیه 60 سوره انفال است. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه در این گونه از موارد امر به مقاومت است، امر به اخذ بالقوه و القدرت است. گاهی هم نهی از وهن و سستی است، نظیر همین آیه محل بحث که فرمود ولا تهنوا ابتغاء القوم، چه این که در سوره مبارکه آل عمران هم نهی از وهن و سستی شد. در آیه 139 آل عمران این بود که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و در سوره مبارکه 47 که به نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه 35 سوره 47 این است فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم ولن يتركم اعمالكم. در اون آیه فرمود به این که وهن و سستی به خود راه ندید و پیشنهاد صلح هم ندید. پیشنهاد صلح مال اوائل امر است، شما هرگز تهاجم نکنید، اونها اگر پیشنهاد صلح دادن شما سازش را بپذیرید و این جنح و لسلمه پجنه ده. ولی وقتی پیشنهاد صلح شما را نپذیرفتند، تهاجم کردند، از شما کشته گرفتند، به شما فداکاری کردید، حالا دارید پیروز می شدید، اونا پیشنهاد صلح می دن، در این زمینه پیشنهاد اینها را قبول نکنید. فلا تهنوا این نهی از وهن است. و تدعو الى السلم، این تدعو مجزوم است، عطف است بر اون تهنوا، یعنی نهی از سلم و سازش شده است. فلا تهنوا و تدعو الى السلم، یعنی لا تدعو الى السلم، اون دعوت به مصالحت، دعوت به صلح و سازش مال اوائل امر است. ولی وقتی اونها تهاجم کردند، زدند، کشتند، به شما مقاومت کردید، به شهید زیاد دادید، حالا دارید پیروز میشوید، اونها به صلح و سازش مائل شدن، در این زمینه شما پیشنهاد صلح ندید. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، یعنی لا تدعوا الى السلم. چرا؟ برای اینکه و انتم الاعلون، شما پیروزید. چرا شما پیروزید؟ برای اینکه والله معکم. چرا خدا به شما؟ برای اینکه ولن یترکم اعمالکم. این پنج جمله هر کدام به دیگری بسته است، مستند به دیگری است. چون کار کردید، به تلاش کوشش کردید، به مقاومت کردید و این همه شهید دادید، خدا کار شما را موتور نمی کند. عمل وقتی به نتیجه نرسد وتر است، تک است. وقتی کار به نتیجه برسد مشفوع است. تو این کتاب های فقهی و اصولی و مانندان ببینید این حرف میگن مشفوع نیست، یعنی مشفوع و برهان نیست. وقتی آدم یه ادعایی بکند دلیل نیاورد، این حرف موتور است، یعنی تکه. وقتی دلیل در کنار دعوا اقامه کند، این حرف مشفوع است، یعنی شرط دارد، تک نیست. گاهی میگوین هازا مشفوع بالبرهان، گاهی میگوین ذالک دعوا لم تکن مشفوعتن بالبرهان. بر تقدیر مشفوع در مقابل موتور است، شرط در مقابل وتر است. اگر کار به ثمر نرسد این وتر است، کار به ثمر برسد این شفع است، یعنی به نتیجه رسید، جفت نتیجه شد. در اینجا ذات اقدس اله فرمود کار خالصانه شما را خدا موتور نمی کند بلکه مشفوع می کند، کارتون به نتیجه می رسد. خب پس در یک سلسله از آیات ما را به مقاومت امر کردند، در بخشی از آیات ما را از وهن و سستی نهی کردند و دلیلش هم ذکر کردند و این اختصاص به امتی دون امت ندارد. هر کسی در برابر باطل به مقاومت برخاست، او مأمور است به اخذ به قوه و منهی است از وهن و سستی. در سوره مبارکه طه به وجود مقدس موسی و هارون علیهم السلام امر می کند و نهی هم دارد. آیه 42 سوره طه فرمود اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکر، یعنی این آیات الهی، این معجزات حق را بگیرید برای هدایت فرعون بروید، ولی ونی و سستی را به خود راه ندید. ولا تنیا فی ذکر، این نهی از ونی است. وانی مثل واهن انسان سست اراده را میگوید. فرمود به خودتون ونی و وهن را راه ندید. ولا تنیا فی ذکر. خب پس چه پیغمبر باشد، خدا به اون میفرماید خذل کتاب به قوه، چه افراد عادی و امت یک پیغمبر باشد میفرماید خذ ما آتیناکم به قوه، چه این که به همه ما هم فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، و چه پیغمبر باشد خدا او را از ونی و سستی نهی میکند، فرمود ولا تنیا فی ذکری، چه امت باشد اونا را از وهن و سستی نهی میکند، فرمود ولا تهین. بعد نتیجه امتثال اون امر و نهی را هم قرآن ذکر میکند، فرمود مردان الهی بودن، هم به اون امر عمل کردند، هم مواظب این نهی بودن و کارشون به ثمر رسید. در سوره مبارکه آل عمران افرادی که وهن و سستی را به خود راه نداده اند، خدا اوضاع اونها را بازگو کرد. فرمود کسانی بودن که با بیگانها جنگیدن، در آیه 146 سوره آل عمران و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین. فرمود بسیاری از انبیا بودند که همراهانشون به تبع اون انبیا قیام کردند، وهن و ضعف و سستی را به خود راه ندادند و صابر بودند و محبوب خدا شدند. خب پس هم راهنمایی ها را ارائه می کنند به صورت امر و نهی، و هم کسانی که به این راهنمایی ها عمل کردند اونها را معرفی می کنند، هم نتیجه عمل به این راهنمایی ها را بازگو می کنند. فرمود این که انبیا پیروز شدند رو همین جهت بود. در تحلیل این آیه محل بحث فرمود شما پیروزی، نقطه امید داری، اونا نقطه امید ندارن، دارن می جنگن. این یه عبرت گرفتن از وضع دشمنان است. فرمود ببینید دشمنان شما دارن می جنگن، ببینید اونا برای چی دارن می جنگن. اونها بدون پشتوانه دارن می جنگن و هر زخمی رو هم تحمل می کنن. شما با داشتن پشتوانه چرا نمی جنگید؟ این تکون و تعلمونه، اگر شما به علم و درد مبتلا می شوید، خب فئنه هم یعلمونه که ما تعلمون، خب اونا هم متعلم می شوند، رنجور می شوند. بدون پشتوانه اونها درد و تحمل می کنند. شما که به ترجون من الله مالا یرجون، شما از خدا امید دارید، به یک امیدگاه تکیه کرده اید، چرا مقاومت نمی کنید؟ امید شما هم درباره آخرت است، که خب بحثش گذشت، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا قدیم، این درباره معنویت و آخرت و درجات بهشت. درباره دنیا هم فرمود به اینکه والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این لیظهره یعنی شما را ظاهر و موفق بکنه. این روح امید دمیدن است، این نقطه امید را روشن کردن است. این لیظهره علی الدین کله در چند جای قرآن کریم آمده است. در سوره فتح آیه 28 این است: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهید. قریب به این مضمون در سوره صف هست، در سوره توبه هست. خب پس شما نقطه امید داری و اونها بدون تکیه‌گاه امید زخم ها را تحمل میکنند. شما اونها را ببینید به عبرت بگیرید. پس ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، چرا؟ برای اینکه ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون اما بترجون من الله ما لا یرجون. و در همه قسمت ها هم ذات اقدس اله به مصالح عالم است و حکیمانم حکم میکند. و کان الله بکل شیئن علیما، علیم هست، حکیم هست و روی حکمت و مصلحت دستور میدهد. اگر میفرماید مقاومت کنید به سود خودشون است. این بخش از آیات ظاهرا تمام شد. تک یعنی تنها. گاهی میبینن که شما را مثلا در باره حضرت سید شهره صلوات الله علیه دارد که او رو وتر موتور کردن، یعنی تنها گذاشت. اینجور است کاری که تک باشد میگن وتر است. عمل را از اون جهت که به هدف نرسیده است میگن موتور. خب این بخش تمام شد و اولش از مسئله جهاد شروع شد. جهاد، آداب جهاد، سنن جهاد، احکام جهاد، رهبری جهاد، نماز در حال جهاد، لزوم مقاومت و بحث‌هایی که مربوط به درجات مجاهدین بود، همه اینها را در یک فصل بیان فرمود. الان فصل دیگری شروع شد. او مسئله قضاست، داوری است، اداره جامعه است و همه اینها به عهده رسول خدا صلی الله علیه و سلم. دستوراتی که برای حکومت اسلامی است، دستوری که برای قاضی است، اینها رو در این فصل ذکر میکنم. ظاهرا از شواهد داخلی و قرائن خارجی برمیآید که گناهی نظیر سرقت و مانند اون اتفاق افتاد. گناهکارها یک گروه قدرتمندی بودند، خواستند یک گروه ضعیفی را متهم کنند به اون گناه و خود را تبرئه کنند. هم جفسازی کردن و کسی را متهم کردن و هم خواستن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم القا کنن که حق با اونهاست و حق را به سود خود دریافت کنن. در این زمین ذات اقدس اله آیاتی نازل کرد که حق بودن آیات از یک سو، معصوم بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سوی دیگر و لزوم پرهیز از حمایت از خائنین از سوی سوم و نتیجه قضا و داوری صحیح از سوی چهارم و ده ها نتیجه فرعی دیگر در این مجموعه به عنوان فصل جدا مطرح میشه. اول این بخش این است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یعنی این قرآن که کتاب خداست، ذات اقدس اله او را نازل کرده است و خدا هم که جز حق نمی گوید و الله یقول الحق. فرود ما این کتاب را به حق نازل کردیم، یعنی نه تنها خدا حق است و نه تنها خدا حق می گوید، بلکه اون دو رکن دیگر هم حق است، یعنی اون پیکی که این وحی را می آورد اونم حق است. تو هم که وحی را می گیری به حق می گیری. ذات اقدس اله حق است، برای این که حق صرف است. ذالک بان الله هو الحق، حق محض اوست. و خدا هم حق میگوید و الله یقول الحق. این دو بخش از آیات ناظر به حق بودن خدا و حق بودن سخن خداست. اما اون بخشی که مربوط به پیک است، خدا فرشته ها را به عنوان امین وحی معرفی کرد، به ایدی سفره کرام برره، و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به عنوان گیرنده حق معرفی کرد. فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، نزل به روح الامین و علی قلبک لتکون من المنذرین. پس همه ارکان چهارگانه حق در این کتاب هست: متکلم حق، تکلمش حق، پیک حق، مستمع حق. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حالا یا بابای مصاحبت است یا بابای ملابست است، یعنی این کتاب پیچیده به حق است. از مبدأ نزول تا پایان فرود آمدن که بالحق انزلناه و بالحق نزل، این کتاب برای آن است که تو حکومت کنی، نه تنها کشورداری کنی و نه تنها قاضی محکمه باشی، بلکه هر اختلافی را با این کتاب پایان ببخشی. لتحکم بین الناس. گاهی اختلاف ها علمی است، اختلاف مالی و حقوقی نیست. این اختلاف علمی را کدام مکتب باید حل کند؟ اختلاف هم در حد دو تا نوع آموز نیست، دو طرف اختلاف هم صاحب نظران و متخصصان فنی هست. اختلاف این گونه از افراد را کی باید حل کند؟ این کتاب آسمانی به وحی برای خاتمه دادن به هر گونه اختلاف است. نه تنها اختلاف بین متدائیان در محکمه، نه تنها به اختلاف نظرها و سلیقه ها در کیفیت اداره جامعه، بلکه اختلاف های مکتبی و عقیده ای را هم او باید حل کنه. در سوره مبارکه بقره آیه 213 این بحث رو قبلا ملاحظه فرمودید، فرمود که انبیا اصولا آمدن تا به اختلافات بشر خاتمه بدهند. این هدف نبوت عامه است. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و بشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این اختصاصی به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. این هدف نبوت عامه است، یعنی انبیا آمدن تا اختلاف ها را بردارند. البته اختلاف متدائیان در محکمه نمونه از اختلاف است، اختلاف های سیاسی سیاستمداران نمونه از اختلاف است، اختلاف صاحب نظران و صاحبان مکاتب گوناگون هم نمونه دیگر از اختلاف است. پس هر گونه اختلاف، خواه حقوقی و مالی، خواه فکری و عقیدتی، به وسیله وحی حل می شود. ولی حل اختلاف های علمی با وحی کاملا قابل حل است، چون رو عقاید کلی و کبریات کلی است. ولی حل اختلاف های جزئی، تطبیق اون قوانین کلی بر اشخاص، این دوتا علم طلب می کند: یکی آشنایی به قوانین کلی، یکی آگاه بودن به مصداق اون قوانین، که بیگانه ها از خطا در تطبیق قاضی سوء استفاده نکنند. لذا در اینجا فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیت. این بما اراک الله غیر از اون علم به قوانین است. اون علم به قوانین را با انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بیان کرد. کتاب قانون را خدا به پیامبر آموخت، اما تطبیق اون قانون کلی بر مصداق جزئی که احیانا قاضی گرفتار سوء تطبیق و خطای تطبیق می شود، این را هم ذات اقدس اله نهی کرد. فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیت. قهرن رأی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقشی نداره، چون حضرت هم منزه از آن است که به رأی خود عمل کند. پس او با اجتهاد حکم نمی کند، او با اشهاد الهی حکم می کند. نظیر اون چی که در باری هست ابراهیم سلام الله علیه گفته شد که کزال چه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. اگر ذات اقدس اله حقیقتی را ارائه کرده است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون حقیقت را دیده است، دیگر سخن از اجتهاد نیست. پس قوانین کلی را با تعلیم قرآن تثبیت کرد. فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق و این کتاب هم در قلب نازل می شود. پس تو عالم به قوانین کتابی، چون نزل به روح الامین و علا قلب که اگر کتاب بر قلب نازل شد خب قلب می فهمد. قلب کتاب را می گیرد یعنی می فهمد. ممکن است کسی کتاب را با دست بگیرد و نفهمد، اما ممکن نیست کتاب را با قلب بگیرد و نفهمد. اصلا قلب جای فهم است. خب اجتهاد مال مجتهدین است، یعنی مال افراد عادی است که اونا رو ضوابط و زنون استنباط میکنن، حالا یا مصیبن یا مخطی. اگر واجد ملکه اجتهاد بودن این رأیشون حجت است، حالا یا مصیبن یا مخطی. بله اون وقت نه در این زمینه خواستن که حضرت را فریب بدن، معاذ الله یه عده‌ای از این قدرتمندها که این بزهکار مقتدر را تبرئه کنند، اون متهم بیگناه را آلوده کنند. این با اون عصمت پیغمبر حل می شود. یه وقت از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داند که دارد چه می کند، به عنوان آزمون خودش هم اعلام کرد تمام که انما اغزی بینکم بالایمان و البینات و برابر اون علم خودم عمل نمی کنم، ولی اگر شما یک مالی را با بینه سوء بردید قطعی از آتش را بردید. او می داند که چه می کند. این بینه و یمین موضوع است، اما قانونی که او از این قانون استنباط بکند آیا با اجتهاد این کار را میکند یا نه با وحی این کار را میکند؟ یک مجتهد عادل برابر استنباط خود قوانین را درک میکند، استنباط میکند، بعد تطبیقش هم با یمین است و بینه. ولی رسول خدا صلی الله علیه وسلم قوانین را و احکام را که با اجتهاد و استنباط ظنی درک نمی کند، اون قوانین را جزم دارد. گاهی مأمور هست به اون علم خود عمل بکند، گاهی مأمور نیست، ولی او را نمی شود فریب داد در مسائل تطبیق یا در مسائل تحقیق. لذا فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیت. این بما اراک الله هم غیر از اون انزلنا الیک الکتاب است. اون انزلنا الیک الکتاب احکام و قوانین را تبیین می کند، این بما اراک الله واقعیت های خارج را تبیین می کند. بله گاهی میخواهند صحت مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آلوده کنند، او را به عنوان حامی جنایتکار معرفی کنند که این بخش از آیات ناظر به اوست، اینجا تبرئه میشود. گاهی یک وقت از کسی در اثر اشتباه خیال میکند مال خود اوست، قسم هم میخورند و هیچ کسی هم نمیداند، واقع هم کشف نشده. دو نفر شریکن، این یکی میگوید فلان مبلغ را فلان وقت من به تو دادم، اون یکی میگوید ندادی و امر هم بر خود طرفین مشتبه هست، لذا یا بیان قام میکنند یا سوگند یاد میکنند، ولی واقع چیزی دیگر است. اینجا حریم رسالت را آلوده نکردن که جفسازی بکنند، حضرت را به یک سمت بکشانند، به عنوان حامی خیانتکار معرفی کنند و مانند آن. این آیات می‌فرماید به این که ولا تکن للخائنین خصیما، مبادا با همین بیان کاری بکنید که عده‌ای تو را به عنوان حامی خائن معرفی کنند. ولا تکن للخائنین، یعنی به سود خائنین مخاصمه نکن، مواظب باش که الان یه توطئه در کار هست، عده‌ای می‌خواهند دامنه دیانت را آلوده کنند و رسول را معاذ الله حامی خائن معرفی کنند، مواظب باش. حالا اگر یه وقتی یک حکمی، یک اشتباهی، کسی یک گناه عمدی را کرد و خودش میداند که قطعی از آتش درد میبرد و کار برای دیگران روشن نشد، اینجا رسول خدا مأمور نیست که به اون واقع عمل بکند. اگر مأمور باشد در موضعی به واقع عمل بکند، خب میکند. چه این که در بعضی از قسمت‌های تاریخی آمده که این خود خدا هم می‌بیند که برد خلاف واقع می‌شود، ولی لو شاهد آمن من فی العرض جمیعا، الان دارن می‌بینن معصیت می‌کنن، مگر وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در منزل نشسته بود، در اتاق مخصوص نشسته بود، یک کسی در زد و کنیز حضرت رفت دمه در، اون شخص نگاه نامحرمانه کرد، حضرت فرمود ادخل لا املک از عمد ان هذه الجدران یحجب بین ابصارنا. گاهی میگویند گاهی نمیگویند، اگر اونها بخوان پرده دری بکنن که ما ترک علی ظهرها من دابه، این چنین نیست که نبینن که بله اگر قرآن نیامده بود چه میشد. الان اکثر برکت همین وحی رو پای خود ایستادن و اگر یه مقدار این سرنیزه ها برداشته بشود، اونگاه معلوم میشود که اکثری مردم خواهان حقن. و اگر چهار جا سخن از دیانت هست، به وسیله همین وحی است، بقیه در اثر سوء عمل خود مردم است. خب مردم اگر مقاومت نکردند و صبر نکردند، دیگر اجباری که در کار نیست که حتما صرف نازل شدن قرآن برو عمل نشود جامعه را بر این بکند، اینطور نیست. بله تا اونجا که به قرآن عمل شد و درست موفق شدن، بقیه به ما کسبت ایدیکم است. اگر بخواهند با جبر مردم را به بهشت ببرند، اون که سودی نداره، لو شاء لآمن من فی الارض کلهم. بخواهند با اختیار مردم را هدایت کنند، بهترین راه همین قرآن است. بله اما از این طرف هم به ما فرمودن خذوا ما آتیناکم بقوتن، از اون طرف هم خدا به پیغمبر فرمود با قرآن حکومت کن، از این طرف هم به ما فرمود واتبعوه، به ما فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، به ما فرمود بلا تهنوا فی ابتغاء القوة. ما حرف اسلام ناب داریم، فکر اسرائیلی. اونها به موسی و هارون سلام الله علیهما گفتن، به حضرت موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو با خدایت برو با فرعون بجنگ و خبر پیروزی رو ما بده، ما همجا نشستی. خب این فکر اسرائیلی است. اگر کسی دم از اسلام میزند، فکر اسرائیلی در سر میپروراند، خب محکوم به شکست است. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، این با موفق شدن سازگار نیست. این خطرش هم یکیهون فرعرزه اربعین سنه، 40 سال با سرگردان باشه، یه همچه خطری رو دارد. اما اگر چنون که گفتن انا نموت و معک، هر جا دستور دادی ما همراه تو هستیم، اون وقت موفقند. همین آیات سوره آل عمران بود که فرمود و ما وهنوا لما اصابهم و ما زهوا و ما استکانوا و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر. خب اگر چنون که امت هم به وظیفه خود عمل بکند، قرآن برای حل اختلاف کوتاهی نداره. لذا فرمود انا انزلنا الیک الکتاب الحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. مبادا به سود خائنین مخاصمه کنی. گایم این لام به معنای ان تفسیر می شود، یعنی از ناحیه خیانتکارها بخواهی مخاصمه کنی و دفاع بکنی، این چی نباشد. این لا تکن که نهی است بر اون امر که جمله انشایی است عطف شده، چون اون قبلی گرچه جمله خبری است ولی روح او روح انشاست. لتحکم بین الناس بالحق یعنی فحکم بین الناس بالحق، پس فحکم بین الناس بالحق ولا تکن للخائن خصیما. چون حق محض ذات اقدس اله هست، حق یعنی ثابت، حق محض و حق غیر متناهی ذات اقدس اله هست که در سوره لقمان و در سوره عنکبوت به صورت حصر بیان کرد، فمذالک بان الله هو الحق. این ضمیر فصل یعنی هو الف لامی که روی خبر آمده، این برای افاده حصر است. ذالک بان الله هو الحق، حق یعنی ثابت محض، ثابت به ذات. اونگاه سخن از ثابت به ذات که صادر بشود مطابق با واقع است. فرشته ها که امین وحیان مطابق واقع این امانت را دریافت میکنند و میرسانند، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم که امین وحی است، امین الله است، مطابق با واقع میگیرد و حفظ میکند و گزارش میدهد. بر تقدیر فرمود لتحکم بین الناس بالحق ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. قبل از هر چیزی از خدا طلب مغفرت بکن. این استغفار انبیا قبلا هم ملاحظه فرمود که جنبه دفع داره، استغفار ماها جنبه رفع داره. اونا استغفار میکنن که آلوده نشون، ما استغفار میکنیم که آلودگی رو برطرف بکنیم. اونها با استغفار منزهن. نمیشه گفت که اینا که معصومن چه حاجت به استغفار. معصومن یعنی مطیع امر خدا، مطیع امر خدا یعنی عبد صالح حقن، دائما در حال عبادتن، یعنی دائما مواظبن که آلوده نشون. لذا دائم و ذکرن، دائم و ذکرن، همیشه متذکرن و همیشه به نام و یاد حقن. استغفار اینها برای دفع است که مبادا آلوده بشون. استغفار ما برای رفع است که رفع آلودگی بکنیم. اونگاه در این مقدمه که نشون میدهد چه بخشای از حکومت و از قضا و از پرهیز از حمایت از خائنین مطرح شد، نشون می‌دهد که در این فصل چه خواهد گذشت. آیاتی که سر فصل است و منزله تابلوی اون فصل است. اونگاه وارد می‌شوند به ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم که تلیعه قصه است. والحمد لله.